ما بودند. به محمود گفتم برو به آنان بگو اینجا رفت آمد دارند. محمود رفت. چند لحظه بعد آمد و گفت میگویند ما هیچ رفت و آمدی به این دره نداریم. شک برم داشت. حد زدم شبها نیروهای اطلاعاتی یا گشتی عراقی در دره تردد دارند. به نادر گفتم نادر مواظب باش ببین قضیه چیست. همون شب ساعت 12 بود که نادر آمد پیشم. من در سنگر فرماندهی خوابیده بودم. گفت از طرف دره صداهایی می آید. دره 60-70 متر عمق داشت. گفتم چه صدایی؟ درست نمی دانم. مثل اینکه چند نفر با هم حرف می زنن. به نگهبانها بگو مواظب باشند. نادر رفت. شب بود و هوا تاریک و ما هیچ کاری نمی توانستیم بکنیم. فردای آن شب رفتیم داخل دره. فاصله ما تا خاکریز اول عراقی ها حدود 1 کیلومتر بود. از جاپاهایی که دیدیم برای من یقین شد که شبها عراقی ها به دره رفت و آمد میکنند.
یه زمین رز گل می یه شب تاریک و خاموش یه بدن پر از گلوله خاکو میگیره در آغوش توی دست نیمه جونش نامه ای با اسم و امضا گوشه یه نامه نوشته واسه دردوره یه بابا ای همیشه زنده دریا زندگیم مدیون داستا بوی عطر گل یاست هنوزم مونده رو اکسات.
ساعت حدود 12:30 یا 1 بامداد بود که یک دفعه من صدای رگبار مسلسل شنیدم. اکبر رهاورد که آدم هیکلداری بود تا صدای تیراندازی را شنید بلند شد و از سنگر بیرون پرید و سوار یک موتورسیکلت شد و به طرف نگهبان‌ها که 800-900 متری با ما فاصله داشتند رفت. دلم طاقت نیاورد. سوار لندکروز شدم و رفتم. وقتی رسیدم نادر هم خودش را به محل رسانده. معلوم شد نگهبان صدای قوطی را شنیده و به همان طرف تیراندازی کرده است. دیدم عده زیادی آمدند آنجا. به فرمانده دسته‌ها گفتم به نیروهایتان بگویید برگردند سنگرهایشان. به نگهبانها گفتم هوشیار باشید تا صدا شنیدید به طرفش تیراندازی کنید. صبر کردم صبح شد. آن شب خواب درستی نرفتم. هوا که روشن شد با چند نفر از بچه ها اسلحه برداشتیم و رفتیم پایین دره. دیدیم جسد یک نظامی عراقی افتاده تیر خورده و مرده بود. از رد خونی که همان اطراف دیدیم معلوم شد شب گذشته چند نفری از عراقی ها مجروح شدند. برای جلوگیری از تردد دشمن سنگر کمین گذاشتم و به نگهبانها گفتم که خیلی مواظب باشند. 2 روز بعد صبحی بود. در سنگر نشسته بودم. یکی آمد و گفت یک جیپ ارتشی آمده با شما کار دارد. از سنگر بیرون آمدم. دیدم جناب سرهنگ فرمانده گردان ژاندارمری است. تعارفش کردم و رفتیم داخل سنگر. معاونها و نادر هم بودن. سرهنگ به من گفت خط اول شما کجاست؟ همین است. فرمانده گردان کیه؟ بنده هستم. تعجب کرد. گفت فرمانده گردان در خط اول مستقر است؟ بله. ما همه فرمانده گردان و گروهان ها یک جا با هم هستیم. جناب سرهنگ گفت این از نظر اصول نظامی صحیح نیست. چرا جناب سرهنگ؟ اگر دشمن به شما شبیخون بزند همه فرماندهان یک بار درگیر می شوند و ممکن است کشته یا اسیر شوند. کسی باقی نمی ماند که گردان را هدایت کند. ما پاسدارا اینطوری هستیم. همه در کنار هم هستیم و همراه هم با دشمن می جنگیم. درجه و سلسله مراتبی نداریم. من به عنوان فرمانده گردان همون جایی می خوابم که یک نیروی سادگی بسیج. اگر فرمانده گردان شهید شد چی؟ اکبر رهاورد در سنگر و کنارم نشسته بود. به شوخی اشارهی به اکبر کردم و گفتم این قول بیشا خودم. اگر این هم شهید شد خدا خواست دهقان معاون دومم بود. اهل خشت بود. آدم لاغری بود که به خودش می رسید. گفتم این شاخ شمشاد که هست؟ اگر این هم رفت، رو به نادر بسریا کردم و گفتم این شیر بیشه که هست. جناب سرهنگ خندید و چیزی نگفت. هرچه اصرار کردیم نهار نماند و رفت.
نوشتی که مادر دعا کن منو، نوشتی سرم هدیه به باورم، چی واجب تر از حفظ این سرزمین، چی بالاتر از پرچم کشورم. نوشتی از احساس پروانه ها، زمانی که بی ادعا سوختم، خودت رو رسوندی به مردایی که به ما معنی عشق آموختن. تو رفتی وطن خونه یه غم نشه، سر ما جلو هیچ کس خم نشه. نوشتی با خونت بمیرم ولی یه مو از سر این وطن کم نشه. هنوز زنده ای و دلت پیش ماست، هنوزم گل عشق تو مشتته، هنوزم نفس ها توی شهر هست، آخه قلب یک سرزمین پشتته. تو رفتی وطن خونه یه غم نشه، سر ما جلو هیچ کس خم نشه. نوشتی با خونت بمیرم ولی یه مو از سر این وطن کم نشه. هنوز زنده ای و دلت پیش ماست، هنوزم گل عشق تو مشتته، هنوزم نفس ها توی شهر هست، آخه قلب یک سرزمین پشتته.
بدونید چه برنامه‌هایی از رادیو سبا پخش میشه؟ دلتون میخواد بدونید اونایی که برنامه‌های مورد علاقه شما رو تولید و پخش میکنن چه کسایی هستن؟ یا مثلا براتون جالب هست رادیو رو هم گوش کنید و هم ببینید؟ یک کلام، دوست دارید با شبکه سبا بیشتر آشنا بشید؟ اگه جوابتون به همه این سوالا مثبته، فقط کافیه به رادیو نمای سبا که از طریق گیرنده ی تلویزیون در دسترس شماست مراجعه کنید. حالا دنیای شادی آفرین در مقابل چشمان شماست.
قلم ها خوش می‌نویسند.
در سفر هر کس به مقصد، در سفر هر کس به مقصد میرسد نیست.
خرپا رند می‌شود و لبخندهای گم شده پیدا. در شیرین بیان
سلام. در روزگاری که به سختی میشه به چیزی از ته دل خندید و عرض کنم که عشق رو بعد از یه خنده طولانی از چشما پاک کرد، ما اینجا شیرین بیانهایی پیدا کردیم که خوب نوشتن. شاید به قهقهه نرسیم ولی لبخندی به صورتتون اگه خدا بخواد میاریم. یه 20 دقیقه هم تو این موج کنارتون هست. در تعریف شیرین بیان در میان عاشقان سینه چاک اینطور اومده که هرچه او، یعنی دختر مورد نظر، بگه شیرینه و قابل ثبت بر دل، در و دیوار و آثار باستانی، آب و برگ و بال پرنده. یا تحمل کنین این آدم های شیرین عقل و به سبب دیدن فردی که فکر میکنن دنیا دیگه مثل اونو نداره، و یا فاصله بگیرید که برای آرامشتون خوبه. این رو بگم که در طب سنتی شیرین بیان رو دم هم میکنن و نوش جان میکنن. چرا؟ چون در حفظ سلامت دهان و دندان مؤثر و مفید.
مامان، این آقای تو رادیو اسمش عاشقی آوار چیه؟ بالاخره که باید از این خونه برم، دهنم بو شیر نمیده. میدونی از کی تو این خونه لبنیات نیومده؟ بلکن مادر من.
یه وقتا سر کار بی‌طاقتم، واسه عطر ابریشم دامنت، واسه طعم آویشن تو تراس، واسه لحظه درد دل با منت. دلم ضعف میره واسه خونمون که با مهربونیت قوقا کنی، کلیدامو جا میذارم به عمد به امیدی که تو درو وا کنی. میخوامت با تو آرومم، دوست دارم تو رو خانومم، بعد از 120 سالم اینجا یا تو اون عالم، وقتی تو رو دارم خوشحالم.
کتاب امروز خواستگاری نامه است، نوشته ی حمید کیانمهر، ملقب به خواجه کیان الدوله که متولد سال 1366. این کتاب سلسله داستانهای شگفت‌انگیز خواستگاری رفتن یه جوون با زبانی طنز و جذابه که خواننده رو در خندیدن با خودش همراه میکنه و بهش فرصت تجربه شادی در کتاب خوندن رو میده. 30 تا داستان داره این کتاب و در حقیقت نویسنده اینطور میگه که شرح خواستگاری رفتنهای عجیب خودشه که هیچ کدومم به نتیجه نمیرسه و هر کدوم داستان جذابی برای خودش داره. نویسنده 2 سال برای بازنویسی و اصلاح این کتاب وقت گذاشته و زبانش هم، یعنی زبان روایت این داستانها هم، زبانی شبیه به زبان دوران قاجاره و آمیخته با زبان ادبیه و البته کلمات امروزی هم توش داره. همه این ترکیب یه فضای جذاب رو برای خواننده می‌سازه. من بخش‌هایی از این کتاب رو براتون می‌خونم که داستان اولین جلسه خواستگاری است که در این کتاب اومده. اولین جلسه خواستگاری من برمیگردد به 17 سال قبل. خب هر چندان زمان بنده از نظر پدر و مادرم دیگر نرقولی شده بودم که باید خودش گلیمش را از آب میکشید و همیشه در نگاهشان یک نونخور اضافه نمیخواییم خاصی موج میزد، اما از دیدگاه خودم همچنان کودکی به حساب میامدم که دهانم بوی شیر میداد و توان بالا نگه داشتن شلوارم را هم نداشتم. ضمن اینکه دانسته هایم در زمینه خواستگاری و جنس مخالف نزدیک به صفر بود، چیزی در حد نحوه تولید مثل آبزیان حوزه دریای کارائیب. واقعا نمیدانم آنها در آن ایام با چه استدلالی قصد زن دادن مرا کردند، در حالی که نه شغل و درآمدی داشتم و نه هنوز حتی به خدمت مقدس سربازی مشرف شده بودم. اما والدین ما به سبک قدما تصور میکردند پسر که به سن 20 برسد باید تحت هر شرایطی ازدواج کند. به هر روی مدت‌ها از خانواده اصرار و از من انکار بود تا بالاخره دستمال سفید را به نشانه تسلیم به اهتزاز درآورده و راهی جولانگاه مرگ و زندگی شدم. در اولین کارزار وصلت خواهی زنگ را زدیم و مادر خانه همراه با دختر عظیم الجثه‌ای که گویا خواهر سوژه بود به استقبال من آمدند. هنگامی که جلسه رسمیت لازم را یافت، منتظر بودم طبق سریال های آبکی تلویزیون که از کودکی به خوردمان داده اند، پس از مقداری شوخی های بیمزه و خنده های زورکی، شخصی با گفتن جمله استراتژی که خب بریم سر اصل مطلب، نگاه ها را به سمت بنده معطوف نماید و سپس مادر عروس خانوم بگوید دخترم چایی بیار، و دوشیزه محترمه چادر گلگلی به سر با سینی چایی حاضر شود و ماجرا. اما در میان ناباوری همگان هیچ کدام از این اتفاقات رخ نداد، بلکه پس از مستقر شدن حضار سکوت مرگباری بر جلسه حکم فرما شد، سکوتی که تا چند دقیقه ادامه داشت و در این مدت همه گلهای فرش یا میوه های روی میز را می شمردند. گاهی هم با تبسمی ملیح و پرسیدن خوب هستین و گفتن مرسی در جواب خودشان را با فضای سنگین آنجا تلطیف می کردند. جو خفقان‌آور ادامه داشت تا اینکه ناگهان مادرزن آینده با اشاره دست مبارک و فرمودن جمله این دختر من هیچی کم نداشته تو زندگی، ما را به شوکی عمیق فرو برد. نگو آن دختری که گمان می‌کردم خواهر عروس است، خود سوژه مورد نظر است. بار دیگر به نگاه خریدار زیرچشمی و مرموزانه نظری به او انداختم ببینم چه لقمه چربی در کاسه ما گذاشته شده. بیش از حد چرب بود. خداوند بزرگ مرا ببخشد به خاطر این گونه توصیف کردن ایشان، اما به جهت تجسم عینی در ذهن باید عرض کنم که هیکل و ابعاد نام برده برداشت آزادی از پاندای کنگفوکار بود. هرچند که بنده به سبب اولین حضور در چنین مراسمی آنقدر ملتهب بودم که به این مسائل فکر هم نمی کردم. حضرت عشق استعاره از مادرم در نخستین جلسه خواستگاری فرزند ارشدش التهابی کمتر از حقیر نداشت. پس از اندکی تعارفات مرسوم، پدر دوشیزه مکرمه نگاهش سوی من چرخید و با حالتی از خود متشکرانه پرسید: خب شما شغلتون چیه؟ عرض کردم: والا من دانشجوام، اگه خدا بخواد دستیم به قلم دارم. البته این روزا دنبال یه کار پاره وقتم میگردم. اما که ناگهان جفت پا پرید وسط حرفم و گفت: کار پاره وقت که به درد نمیخوره. و خنده تمسخرآمیزی روی لب سیاهش نشست که مشخص بود بر اثر سالها مکش دود به دست آمد. پس از تعلیقی کوتاه دوباره مادر دوشیزه لب به سخن گشود و مبادرت به تعریف و تمجید از جگرگوشه‌شان کرد. این دختر ما شاگرد اول دانشگاهه. بعدها فهمیدم منظورش از دانشگاه نیمه حضوری آزاد واحد ساوه بوده است. خونداریش هم حرف نداره. کیک درست میکنه، باهاش انگشتاتونم میخورین. اتفاقا پیشپای شما یه خواستگار زنگ زد که چون پسر قدش کوتاه بود دخترم جواب منفی داد. سپس خطاب به من فرمودند: شما خیلی ساکتین، اگه حرفی سوالی دارین از دخترم بپرسین. با تعجب عرض کردم: اینجا؟ آخه من هرچه سریال دیده بودم میگفتن دختر و پسر برون توی اتاق سنگاشون را وا بکنن، اینجا وسط جمعیت که من روم نمیشد سوال بپرسم. البته این جملات را در ذهنم گفتم که ناگهان پاسخی آمد به این مضمون که ما رسم نداریم تو جلسه اول دختر پسر تنها باشن. خلاصه به ناچار در ملاء عام با حالتی خجل پرسیدم: خب شما ملاکاتون برای ازدواج چیه؟ و ایشان پاسخ داد: من ملاکام با خیلی ها فرق میکنه. من از این دخترهای سطحی نیستم که بخوان خودشونو سریع به آدم پول دارا به چسبونن، و الا تا الان صد بار ازدواج کرده بودم. دقیقا با همین کشش در واژه بار. برای من اخلاق طرف خیلی مهمه. باید همه جا به هم احترام بذاره. با من مثل شاهزاده برخورد بکنه. البته من خودم هم به همه احترام میذارم، ولی از همسر آیندم انتظار دارم منو تمام زندگیش بدونه. همینطور به شکل متواتر چند دقیقه‌ای به نطق پیش از دستور ایشان گوش میدادیم تا اینکه خدا را شکر خود پدر محترمش به سطوح آمد و به میان این سخنان پرتمطراق عروس خانم پرید و پرسید: خب حالا شما از خودتون خونه شخصی دارین؟ گفتم: بله الحمدلله یه دونه دارم. پدر عروس پرسید: کدوم منطقه است؟ گفتم: نارمک. پدر عروس گفت: جدی؟ نارمک جای خوبیه. خدا بیامرز بابام یه تیک زمین اونجا داشت، اولای انقلاب مفت داد رفت، و الا الان خدا تومن پولش بود. واحد شما نوسازه؟ گفتم: تقریبا. پرسید: طبقه چندومه؟ یعنی به قدری برافروخته و غضبناک شده بودم که فقط منتظر بودم راجع به متراژ و پارکینگ دار بودن یا نبودن خانه ام بپرسد، تا در حرکتی انتحاری یک لگد جانانه زیر میز با همه مخلفات و تشکیلات روی آن، اعم از میوه و شیرینی و لیوانها و یک ظرف بزرگ کریستالی که به نظر گران هم میآمد بزنم و با چند فقره فحش آبدار دست مادرم را بگیرم و الفرار. مگه بنگاه معاملات و املاک آخه؟ ابله. اما خداوند جلیل رحم کرد و او را از ادامه این سوالات رقتبار منصرف نمود، وگرنه معلوم نبود چه محشر کبرایی به وقوع می‌پیوست. خلاصه این که بنده از خیر سایر آیتم های لیست بلند بالای سوالاتی که از قبل در ذهن داشتم گذشتم و با اشاره ظریفی به حضرت عشق این مفهوم را رساندم که زودتر رفع زحمت کنیم. مادر هم نگذاشت نبرداشت، با صدای بلند گفت: باشه عزیزم، الان میریم. و سپس خطاب به دوشیزه محترمه گفت: ایشالله خوشبخت بشی دختر گلم. و مجلس اول را ترک کردیم.
به کلبه‌ام از راه دور آشنا خوش آمدی، چون بوی گل به همراه باد صبا خوش آمدی. اکنون که پرگیا و گل شهر و ده و صحرا بود، ای آهوی صحرا تو هم به شهر ما خوش آمدی. تو مایه نوازش صدها دل شکسته ای، ای خوش خبر به سوی دل شکستگان خوش آمدی.
بخش ویژه برای روزهایی که میشه یه داستان خیلی خیلی کوتاه شنید. چند وقت بود که نصرالدین مانده بود توی خانه و نمیرفت دنبال کار. یک روز زنش از دست او به تنگ آمد و گفت نصرالدین دیگر تنبلی موقوف، اگر امروز نروی بیرون و تا عصر دست کم 20 دینار گیر نیاری نمیگذارم پا بگذاری توی خانه. نصرالدین از توپ و تشر زنش ترسید و از خانه رفت بیرون، اما به هر دری زد پولی به دست نیاورد و شب بر نگشت. به خانه خرابه ای پناه برد، گوشه دنجی دراز کشید و رفت در فکر دنیا. دید درویشی آمد در خرابه، بار و بندیلش را گذاشت زمین، تکیه داد به دیوار، چرتی زد و بعد چراغ لکنته‌ای روشن کرد، با یک تکه موم مجسمه‌ای ساخت، آن را گذاشت روبروی خودش و خطاب به مجسمه گفت ای بابا آدم صفی الله، خداوند تو را آفرید و همه جور نعمتی در بهشت در اختیارت قرار داد و در عوض آن همه نعمت فقط از تو خواست که لب گندم نزنی، اما تو درخواست خدا را گوش نکردی و یک دل سیر گندم خوردی. خدا هم بیخ خرت را گرفت، پرتت کرد توی این دنیای بی در و دروازه. حالا هم نوه نتیجه هایت باید کفاره پس بدهند. از صبح علت طلوع تا شب انقدر برای یک لقمه نان سگ دو بزنند که جان از کجایشان در بیاید. وقتی هم مردند و از درد و رنج این دنیا فارغ شدند، راهی جهنم بشوند و جلز و ولز بسوزند. درویش به اینجا که رسید عصایش را برداشت و محکم زد به سر آن مجسمه و او را له و لورده کرد و از نو یک مجسمه دیگر ساخت. روبروی او نشست و خطاب به او گفت ای ننه حوا، تو هم خیلی تقصیر کاری، اگر از همان اول خوب چشم و گوشت را باز می کردی، قدر نعمتهای بهشت را می دانستی، گندم نمی خوردی و بابا آدم را وادار نمی کردی گندم بخورد. حالا نوه نتیجه هایت توی بهشت داشتند برای خودشان یللی تللی می کردند و اسیر این دنیای لامروت نبودند و همیشه هشتشان گرو به نوهشان نبود. حرف درویش به اینجا که رسید با عصا بر فرق مجسمه زد، او را له و په کرد و از نو یک مجسمه دیگر درست کرد. نشست روبروش و خطاب به او گفت ای ابلیس، تو که از فرشتگان مقرب خدا بودی چرا پا از گلیم خودت درازتر کردی و حاضر نشدی به فرمان خدا به آدم سجده کنی، افتادی به اسفل السافلین، از آنجا هم به دزدکی وارد بهش شدی، آدم و حوا را گول زدی که گندم بخورند و از بهش رانده شوند، هنوز هم که هنوز است از کارهای زشت دست بر نداشته ای و فرزندان آدم را از راه به در می بری. درویش این را گفت و با عصا کوفت بر سر مجسمه ابلیس و موم را برداشت و به نوبت مجسمه دیگران را ساخت و به آنها هم ایراد گرفت و با عصا زد خرد و خمیرشان کرد. بعد دوباره تک موم را برداشت و به آن شکلی داد و او را خدا خطاب کرد و بنا کرد به خردگیری از کارهای خداوند و عصایش را بالا برد که بزند او را هم خرد و خمیر کند، که ناگهان نصرالدین از کنجی که دراز کشیده بود جست بیرون و داد کشید نزن درویش، صبر کن صبر کن، من 20 دینار از خدا بگیرم بعد هر بلایی که میخوایی سرش بیار. درویش از ترس پرید بالا و پا گذاشت به فرار و دار و ندارش را جا گذاشت. نصرالدین رفت و کولبار درویش را وارسی کرد و 50 دینار پیدا کرد و رو به خدا گفت: من تو را از دست درویش نجات دادم و نگذاشتم خورد و خاک ژیرت کند. تو هم 50 دینار به من مزد دادی، این به آن در حساب بی حساب. و با خوشحالی به طرف خانهش راه افتاد.
دیدی مامان این آقای تو رادیو چی گفت؟ باید با خدا اینجور صمیمی باشی، بگی خدایا هر چی میخوام به هم بده. همین بود دیگه داستانش. خوب گوش ندادی یا؟ من یه دوچرخه میخوام بزرگ، رد چم از رو بچه های محل. مامان بلند بگو آمین.
خوش آن که هم زبان تو شیرین بیان شوم، حرفی ز من بپرسی و من بی زبان شوم. آرزوی ما شیرین کام بودن شما در هر لحظه زندگی. تا فردا، خدا به همراه.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتبارسه، حتی تو گل و ماسه.
الو، رادیو سبا بفرمایید.
سبایی ها، میدونستید ما توی شبکه رادیوی سبا مسابقه زیاد داریم؟ اگه تو مسابقه های ما شرکت کرده باشید یا اونها رو شنیده باشید، میدونید که روال مسابقه های ما به چه صورته. من مهدی پر از همینجا اعلام میکنم شما برنده اید، چون همراه رادیو سبا هستید. پس فریب تبلیغات رو نخورید و اطلاعات شخصی خودتون رو در اختیار افراد ناشناس قرار ندید. ما به همراهی شما افتخار میکنیم در رادیو سبا. موج اف ام، ردیف 105.5 مگاهرتز، صدای شادی آفرین.
شدی دیگه مثل گذشته ها نیستی، برعکس گذشته ها پای هر چی که میگی با میستی. خوشحالم از این که تو منو پس نزدی. من خیلی عوض شدم، با تو تا ته عاشقی میرم. برعکس گذشته ها دیگه حرفمو پس نمیگیرم. خوشحالم از این که تو دوباره اومدی. تو خونه هم رنگ رویامونه، دوست دارم عاشقونه، بی تو دنیا زندونه. با تو خونه هم رنگ رویامونه، دوست دارم عاشقونه، بی تو دنیا
به پایان برنامه های این بخش از رادیو سبا رسیدیم. با افتخار در کنار شما بودیم از ساعت 14 تا این لحظه و سپاسگزاریم که لحظاتتون رو با ما تقسیم کردیم. همکاران نازنین بنده که در این بخش ما رو همراهی کردن: زهرا اسدوند،